کتاب آخرین راز شاد زیستن، نویسنده آندره متیوس، مترجم وحید افضلی راد. ادامه مطلب، فصل چهارم، وابستگی و تعلق، وابستگی به پول، بخشندگی، وابستگی به معشوق. وابستگی و تعلق، دنبال کردن حریصانه هر چیز به معنی فراری دادن آن است. کافیست به دنبال معشوق خود بیفتید تا فراریش دهید. حتی پول هم از این قاعده مستثنا نیست. فرض کنید که در یک مهمانی با کسی آشنا می شد و او می گوید که هفته آینده با شما تماس می گیرد. یک هفته آزگار از خانه بیرون نمی روید. حتی به تولد هم نمی روید. کنار تلفن می شینید و انتظار می کشید. چه کسی تلفن می زند؟ همه به جز او. آیا هیچ وقت نیاز مبرم به فروش یک ماشین، خانه و و داشته اید؟ چند نفر خریدار پیدا کردید؟ هیچ. قیمت ها را پایین آوردید؟ آیا کسی اهمیت داد؟ هرگز. به سراغ هر فروشنده‌ای که بروید، صرف نظر از اینکه جت بفروشد یا پودر لباس‌شویی، همین داستان را دید. یأس و نومیدی انسان را به ورطه هلاک می‌کشاند و هرچه نگران‌تر شوید، مردم کمتر می‌خرند. وقتی که در یک رستوران نشسته اید و برای خوردن غذا عجله دارید، چه اتفاقی می‌افتد؟ سفارش غذایتان گم می‌شود. خود من قانون وابستگی را در فرودگاه ها یاد گرفتم. من برای معرفی کتاب هایم سفرهای متعددی به نقاط مختلف دنیا انجام دادم. این سفرها از 6 هفته تا 4 ماه طول می کشید و تا همین اواخر به خاطر آنکه همسرم جولی سرگرم کار خود بود، اغلب به تنهایی سفر می کردم. معمولا از هر 100 پرواز 99 تای اونها بدون تأخیر انجام می شد. اما آن یک پروازی که مرا به خانه و همسرم میرساند، همسری که بیتاب و دلتنگش بودن، همیشه با 4 ساعت تأخیر انجام میشد. در پایان آخرین سفر کاریم با آمریکای شمالی قرار گذاشتیم که در سان فرانسیسکو هم دیگر را ملاقات کنیم. جولی از استرالیا به سان فرانسیسکو رسید در حالی که من هنوز در پورتلند بودم. این نوع تأخیرها قدر برایم عادی شده بود که مستقیماً به قسمت اطلاعات رفتم و پرسیدم پرواز ساعت 6 به مقصد سان فرانسیسکو چقدر تأخیر دارد؟ مسئول قسمت گفت تأخیر ندارد. تأخیر ندارد؟ آنچنان به وجد آمده بودم که کم مانده بود و آن طرف میز بپرم و او را بغل کنم. اما او بلافاصله ادامه داد آیا میخواهید بدانید که چرا پرواز ندارد؟ چون؟ پرواز اصلاً لغو شده است. ساعت 10:30 شب بود که توانستم یک صندلی در هواپیمای به مقصد سنخوزه پیدا کنم و از اونجا با اتوبوس به سان فرانسیسکو بروم و سرانجام در ساعت 4 صبح به هتل جولی برسم. 7 ساعت تأخیر. هرگاه که با ناامیدی درگیر مسئله می شویم و یا وابستگی عاطفی و احساسی نسبت ماجرایی پیدا می کنیم، سدی در برابران می سازیم. اما روی دیگر سکه چیست؟ اگر کسی آرامش خود را حفظ کند، همه چیز روبرو می شود. 1.5 سال است که دوستی در اطراف خود ندیده اید و حالا مایوس و نگران هستید. مدتی می گذرد، بی خیال می شوید و به خود می گویید من نیازی به همدم ندارم، به تنهایی هم میتوانم خوشبخت باشم. و ناگهان سر و کله چهره های جدید از هر طرف پیدا میشه. شاید بحث کردن بهترین مثال در این زمینه باشد. وقتی تصمیم میگیرید عقیده کسی را تغییر دهید، چه اتفاقی میفتد؟ آیا عقیدهش را عوض میکند؟ نه، وقتی که شما زنده هستید او به همین ترتیب خواهد ماند. اما اگر فشار را از روی او بردارید، غالبا اتفاق می افتد که خود طرف عقاید شما کشیده می شود. هرگاه نگران و منتظر چیزی باشیم، مثلا یک تلفن خاص، ترفیع، قدردانی رئیس و و و، در پیرامون خود نیروی خلق میکنیم که احتمال وقوع اون رویداد را از بین میبرد. عدم وابستگی به جای بی‌علاقگی، وابسته نبودن به معنای بی‌علاقه بودن نیست. ممکن است نسبت به چیزی وابستگی نداشته باشیم و در این حال بسیار علاقمند به آن باشیم. انسان‌های مصمم و ناوابسته به خوبی می‌دانند که تلاش به کیفیت نهایتاً با پاداش مواجه می شود. اونها می گویند اگر این بار برنده نشوم، دفعه آینده یا دفعه بعد از آن حتما برنده خواهم شد. فرض کنید که داوطلب گرفتن یک شغل جدید شده اید. هم کار را خیلی دوست دارید و هم کاملا آماده هستید. متن مصاحبه استخدامی را می نویسید، چند بار جلوی آینه آن را تمرین می کنید، حتی کفش نو می پوشید، موی سر خود را اصلاح می کنید، زودتر از موعد به محل مصاحبه می روید و بهترین جوابها را هم می دهید. بعدش به خانه بر می گردید و زندگی را از سر می گیرید. در کلاس های جدید ثبت نام می کنید، نقشه مصاحبه استخدامی بعدی را می کشید. اگر در شرکت اول استخدام شدید که چه بهتر، اما اگر نشدید باز هم زندگی در جریان پیش رونده خود باقی است. آدم های بی علاقه می گویند چی اهمیت می دهد، چرا زحمت به خود بدهم. ناامیدها میگویند اگر اون کار را به دست نیاورم میمیرم. اما ناوابستگان مصمم میگویند به هر طریقی که شده یک کار خوب پیدا خواهم کرد و برای من مهم نیست که این چقدر طول میکشد. وابستگی به پول، تنها کسانی که بیش از ثروتمندان به پول فکر میکنند فقرا هستند. این صحبت از اسکار وایلد هست. اسکار وایلد میگه تنها کسانی که بیش از ثروتمندان به پول فکر میکنند فقرا هستند. وابستگی یا به قول بودایی ها چنگندازی به خوبی نشان میدهد که چرا مردم تا به این اندازه در تقلای یافتن پول هستند. از اونجایی که پول هم وسیله‌ای برای بقا و هم سمبولی به نشانه موفقیت است، اکثر ما انسان‌ها بسیار وابسته به آن هستیم، حتی اگر این حقیقت را انکار کنیم. اما متأسفانه حرص و ولع پول درآوردن همه چیز را به نابودی می‌کشد. اصولاً برخورد احساسی با هر چیزی باعث می‌شود که تسلط کمتری بر آن داشته باشیم و چون بیشتر آدم‌ها در مقابل پول بسیار احساساتی عمل می‌کنند، مسلم است که هیچ کنترل و تسلطی از خود ندارند. دلیل اصلی ثروتمندتر شدن ثروتمندان عدم وابستگی آنها به پول است. آنها اونقدرها به پول اهمیت نمیدهند. وقتی که پول ندارید، ابتدا باید اونقدر آسوده باشید که بتوانید به دستش آورید. وقتی که به دستش آوردید، باید اونقدر با آن راحت باشید که بتوانید بخشی از آن را حفظ کنید و در این حال یقین داشته باشید که پول بیشتری در راه است. ثروتمندان و فقرا دو نگرش کاملا متفاوت نسبت به پول دارند. فقرا آرزو می کنند که پولی به دست آورند و ثروتمندان ایمان دارند که به دستش می آورند. چگونه میتوانم در عین ناامیدی امید بودن پرهیز کنم؟ هرگز به دام گفتن این جمله نیفتید: من برای خوشبخت بودن به نقطه 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 نیاز دارم. به طور کلی برای انجام هر کاری آسوده باشید. اگر در حال فروش کامپیوتر، در آرزوی ترفیع گرفتن یا در انتظار یک تلفن هستید، اگر دنبال شوهر می‌گردید یا منتظر دریافت صورت حساب هستید، در همه حال آسوده باشید. هر کاری از دستتان در می‌آید انجام دهید و بعد با خود بگویید: من برای خوشبخت بودن نیازی به نقطه 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 ندارم. فراموشش کنید و راهتان را ادامه دهید. خواهید دید که در بسیاری از موارد نتایج دلخواه شما از راه خواهد رسید. خلاصه کلام: انسان در سطوح جسمانی و روانی با قوانین طبیعی سر و کار دارد. طبیعت ناامیدی را نمی شناسد. طبیعت در جستجوی توازن است و ناامیدی و توازن هرگز در یک قالب نمی گنجند. زندگی نباید یک کشمکش بی انتها باشد. بگذارید هر چیزی جریان خود را طی کند. این بی‌تفاوتی نیست، اجبار و اکراه هم نیست. شما می توانید بگویید: من نمی فهمم که این اصول چگونه عمل می کند. اگر شما می دانید که نیروی جاذبه چگونه عمل می کند، کاری که ما باید در زندگی انجام دهیم استفاده کردن از این اصول است. نیازی نیست که اونها را درک کنیم. بخشندگی: اگر چیزی را می‌خواهی آن را ببخش. احمقانه به نظر می‌رسد، اینطور نیست؟ اما حقیقت این است که برای بیشتر به دست آوردن هر چیز باید بخشی از آن را ببخشیم. کشاورزی که دانه‌های بیشتر می‌خواهد باید بخشی از دانه‌های خود را به زمین ببخشد. وقتی لبخند کسی را می‌خواهید باید لبخند خود را ارزانی کنید. اگر عشق می‌خواهی باید عشق بورزید. اگر کمک دیگران را می‌خواهید باید به آنها کمک کنید. اگر می‌خواهید مشت بخورید باید به کسی مشت بزنید. و اگر می‌خواهید که مردم به شما پول بدهند، بخشی از پولتان را به دیگران بدهید. در این باره فکر کنید: اگر وابستگی باعث تعویق رویدادهای خوب در زندگی می‌شود، عکس این مطلب هم درباره عدم وابستگی مصداق پیدا می کند. و عدم وابستگی یعنی این که بخشی از آن چیزهایی که ارزش دارد ببخشیم. مطمئن باشید هر چرا که ببخشید به سوی شما باز می گردد. بعضی ها به من میگویند: من تمام زندگیم را دادم و در ازایش هیچ چیز به دست نیاوردم. من تصور نمی کنم گونه افراد چیزی را بخشیده باشند. آنها معامله کردند و این خیلی فرق دارد. تکلیف ثروتمندان خسیس پیری که هرگز چیزی به کسی نبخشیده اند چیست؟ تا به حال چند بار داستانهایی مثل این شنیده اید: پیرمرد خسیس دل دزدی که با نان خالی زندگی میکرد در حالی از دنیا رفت که 1,000,000 دلار زیر تخت خوابش جاسازی کرده بود. حال این سوال مطرح میشود که اگر برای به دست آوردن پول بخشش لازم است، این پیرمرد چگونه بدون بخشیدن به ثروت رسیده است؟ مسئله اینجاست که موجودی حساب بانکی هیچ کسی معیار وفور و فراوانی زندگیش نیست. وفور و فراوانی آن چیزی است که در جریان زندگی به گردش می افتد. سعادت و خوشبختی جریان ابدی بخشیدن و به دست آوردن است. اگر در بانک‌های سوئیس سپرده هنگفتی داشته باشید ولی از آن استفاده نکنید، این سرمایه هرگز شما را ثروتمند نمی‌کند. از نظر قانونی این سرمایه از آن شماست، اما واقعیت این است که شما چیزی در ازای آن دریافت نمی‌کنید و این پول درست مانند پولی که متعلق به دیگری است دردی از شما دوا نمی‌کند. پس قانون بخشیدن و به دست آوردن حتی در اینجا هم صادق است. خلاصه کلام، راه و رسم بخشیدن بخشش بدون چشم داشت است. اگر در ازای آنچه که می بخشید توقعی داشته باشید، در واقع وابسته به آن پاداش هستید. به هنگامی که وابسته باشید اتفاق خاصی روی نمی دهد. آیا باید از دارایی و ثروت‌های مادی خود لذت ببریم؟ قطعاً. اما اول اطمینان پیدا کنید که شما مالک اونها هستید و نه بالعکس. وابستگی به معشوق. سخنی از بودا اینجا هست که میگوید سرچشمه غم و اندوه تمایل است. مری با ناامیدی و بیقراری به دنبال مردی میگردد که به او عشق بورزد و ستایشش کند. آیا امیدی به یافتن این مرد میرود؟ نه، نه چندان. اولا بیقراری او همه مردها را به عقب میراند. ثانیا مری بیقرار و مایوس نمیتواند آدمی دوست داشتنی باشد. فرد به همسرش میگوید من به تو نیاز دارم و نمیتوانم زندگی کنم. اما این عشق گرسنگی است. شما نمیتوانید در آن واحد هم کسی را دوست بدارید و هم بیتابانه نیازمندش باشید. عاشق واقعی کسی است که معشوق خود را آزاد میگذارد تا خودش باشد، تا هر آنچه که خود میخواهد باشد و هر کجا که خود میخواهد. در عشق اجباری نیست. عشق یعنی امکان انتخاب و معشوق دادن. در اینجا هم سخن از عدم وابستگی است. برای اون که کسی یا چیزی را به دست آوری رهایش کن. وابستگی و تنفر. اینجا صحبتی از کارل یونگ به کار برده. کارل یونگ میگه تا چیزی را نپذیریم نمیتوانیم تغییرش دهیم. تنفر نیست. وقتی از چیزی تنفر داشته باشیم به گونه نامرئی با آن متصل میمانیم. به این اتصال باعث ماندگاری موضوع تنفر میشه. مثال، فرض کنید که مغروز هستید، از بدهکاری تنفر دارید. با این شرایط بهبود بخشیدن به وضعیت مالی کار آسانی نیست. شما انرژی فراوانی را صرف نشان دادن تنفرتان از قرض میکنید. من دارم در جا میزنم، من غرق شدم. اما راه خروج از قرض و بدهکاری این است که واقعیت موجود را بپذیریم و بدون آشوب و اضطراب راهی برای خروج پیدا کنیم. پذیرفتن واقعیت موجود به معنی تسلیم شدن نیست، بلکه به معنی درک واقعیت است. مثال، تا زمانی که چاقی خود را به عنوان یک واقعیت نپذیرفته ایم، یا اصولا چاق بودن خود را انکار میکنیم و یا اینکه خود را به خاطر چاق بودن سرزنش میکنیم و در هر دو صورت چاق باقی میمانیم. کم کردن وزن از زمانی آغاز میشود که چاقی خود را قبول کرده باشیم. با عصبانی شدن و دعوا کردن راه به جایی نمیبرید. برای غلبه کردن بر چیزی که دوستش ندارید ابتدا باید به جای مقاومت کردن آن را بپذیرید و آنگاه چیزی مثبت را جایگزینش کنید. فصل پنجم، چرا مثبت بیندیشیم؟ تفکر مثبت چگونه ضمیر ناهوشیار شما را شکل می‌دهد؟ محصول اندیشه کسب نتیجه است. چرا مثبت بیندیشیم؟ تصور کنید که سوار بر یک جمبوجتی و بر فراز اروپا پرواز می کنید که ناگهان یکی از موتورها از بال کنده می شود و سقوط می کند. دوست دارید خلبان چه واکنشی از خود نشان دهد؟ دوست دارید بگوید خون سرد باشید و کمربندهای نجات را ببندید، ما تعادل خود را از دست داده ایم اما حتما راهی برای فرود پیدا می کنید؟ یا ترجیح می دید که خلبان سراسیمه از کابین خود بیرون بپرد و فریاد بزند همه ما کشته خواهیم شد، همه ما کشته خواهیم شد؟ فکر می کنید کدام یک می تواند شما را به سلامت به زمین بنشاند؟ حال به زندگی روزمره خود فکر کنید، جایی که دیگر خود شما خلبان خود هستید. با کدام روی کرده موفق و حل مشکلات خود خواهید شد؟ حتما راهی پیدا خواهید کرد. یا همه ما کشته خواهیم شد؟ این مهمترین ویژگی تفکر مثبت است. تفکر مثبت هیچ تضمینی به شما ارائه نمی‌دهد، اما امکانی به وجود می‌آورد که از حد اکثر توان خود بهره بگیرید. تمرکز بازندگان همیشه بر غیر است، اما آن که مثبت می اندیشد به شدن فکر می کند و با تمرکز بر شدن هاست که هر چیزی را به واقعیت بدل می کند. تفکر مثبت چگونه ضمیر ناهوشیار شما را شکل می دهد؟ ضمیر ناهوشیار ما مجموعه ای از تمامی اندیشه های ماست. به شایع ترین اندیشه های ما قوی ترین رفتارهای ناهوشیار من را به وجود می آورند. برای درک بهتر تفکر مثبت ابتدا لازم است ضمیر ناهوشیار را بشناسیم. تصور کنید که مغز شما مانند یک گردوی بزرگ به دو نیمه فوقانی و زیرین تقسیم شده است. بخش فوقانی که در واقع ضمیر هوشیار شماست شامل افکار و اندیشه های جاری زندگی است و نیمه زیرین همون ضمیر ناهوشیار است. ضمیر ناهوشیار آدمی هم شامل برنامه ها و دستورالعمل هایی است که از بدو تولد همراه او بوده اند، مانند نفس کشیدن و هضم غذا، و هم برنامه های دیگری که در خلال زندگی و توسط خود فرد به وجود آمدند، مثلا راه رفتن و حرف زدن. حال فرض کنید که میخواهید رانندگی یاد بگیرید. هر بار که به مانعی نزدیک میشوید، اندیشه ای هوشیارانه در بخش فوقانی مغز به جریان میفتد. پای راستت را بلند کن، 12 سانتی متر به سمت چپ ببر و با آرامی پدال را فشار بده. با تکرار این تفکر هوشیارانه در طی چند ماه برنامه خودکار در مغز شما ایجاد می شود که شما را قادر می سازد بدون فکر کردن ترمز کنید. برنامه ترمز در بخش زیرین مغز شما، یعنی ضمیر ناهوشیار، ریشه کرده است و حالا شما یک برنامه ناهوشیار تازه دارید. به این ترتیب است که رانندگان با تجربه گاهی ساعتها رانندگی می کنند و وقتی به مقصد می رسند اصولا رانندگی کردن را به خاطر نمی آورند. علت این است که همه کارها را ضمیر ناهوشیار انجام داده است. هر اندیشه هوشیارانه بر اثر تکرار در طول زمان به یک برنامه تبدیل می شود. حال فرض کنید که شما تفکر هوشیارانه همچون من همیشه ورشکسته هستم را در طول سالیان در ذهن خود تکرار کرده باشید. آیا می دانید که چه کرده اید؟ شما برنامه خودکاری در ذهن خود ایجاد کرده اید که حتی بدون نیاز به تفکر شما کار خود را انجام می دهد. به عبارت دیگر بدون کوچکترین تلاش هوشیارانه ای خود را ورشکست کرده اید. حال این مسئله چگونه با تفکر مثبت سازگاری می آورد؟ ساده است. از مغز هر انسان روزانه در حدود 50,000 اندیشه گذر میکنه و در مورد اکثر آدم ها این اندیشه ها غالبا اندیشه های منفی هستند. دارم چاق میشوم، حافظه ضعیفی دارم، نمیتوانم قرض هایم را بپردازم، هیچ کاری در زندگی من درست پیش نمی رود. با این تفکرات عمدتاً انتظار چه رفتارهای ناهوشیاری را می کشیم؟ کاملا روشن است، رفتارهای عمدتاً منفی، رفتارهایی که زندگی و سلامتی ما را حتی بدون آن که با آن اندیشیده باشیم به نابودی می کشاند. مردم با تعجب می پرسند که چرا باید کار ما به ورشکستگی و بدبختی بیانجامد و واقعا نمی دانند که خود آنها با تکرار اندیشه های مخربشان مسبب بدبختی های خود هستند. درست به همون ترتیبی که می توانیم خود را برای رانندگی بدون تفکر برنامه ریزی کنیم، می توانیم به خود برنامه هایی بدهیم که بر اساس آنها و بدون نیاز به تفکر مجدد همیشه تأخیر داشته باشیم، همیشه ورشکست باشیم، همیشه با بدبختی و فلاکت زندگی کنیم و و و بعد می نشینیم و خدا را سرزنش میکنیم. اما قسمت مهیج ماجرا اینجاست، با شناختی که از الگوهای ضمیر ناهوشیار پیدا کرده اید، حالا دیگر مجبور نیستید که یک بازنده باقی بمانید. آینده شما بستگی به اندیشه های هوشیار شما دارد. وقتی بر ذهن خود مسلط باشید و اندیشه های هوشیار خود را تحت نظر بگیرید، برنامه های ناهوشیار دلخواه خود را به وجود خواهید آورد. دقیقاً به همون ترتیبی که می توانید رفتار ناهوشیار رانندگی کردن را در خود ایجاد کنید، می توانید رفتار ناهوشیاری برای موفق تر زیستن را نیز در خود به وجود آورید. اما لازمه این کار تفکر انضباط یافته است و قدری زمان. حال فرد را در نظر بگیرید که پس از شرکت در یک سخنرانی شوق‌انگیز عزم خود را برای مثبت‌اندیشی جذب کرده است. فرد میگوید من میخواهم زندگیم را دگرگون کنم. او قبل از صرف صبحانه هدفهای خود را روی کاغذ میآورد. گرفتن ترفیع، خریدن رولز رویس، خریدن تاج محل. آخر هفته که میرسد فرد میگوید فکر نمیکنم که با این تفکر مثبت کاری از پیش ببرم. شاید فرد از 48,000 تفکر منفی روزانه به 47,500 تفکر منفی رسد، ولی او انتظار دارد که با همین پیشرفت نامحسوس در قرعه کشی برنده شود، آرتروزش درمان شود، جنگ و دعوای خانگیش خاتمه پیدا کند. با یک روز مثبت اندیشی نمیتوان انتظار معجزه داشت. تقویت ذهن مثل تقویت جسم است. با 20 مرتبه دراز نشست، رفتن و جلوی آینه دویدن هیچ تغییری در وضعیت جسمانی خود نخواهید دید. به همین ترتیب هم با 24 ساعت تفکر مثبت تغییری در شما ایجاد نخواهد شد. اما اگر بتوانید چند ماه این رویه را حفظ کنید، شاهد تغییرات بزرگی در زندگی خود خواهید بود. شستشوی ذهن از تفکرات منفی کار عظیمی است که در تمام طول زندگی باید به آن بپردازیم و این وظیفه بسیار دشواری است، زیرا غالبا در بحبوحه تفکرات منفی هم نمیدانیم که دچار این گونه تفکرات هستیم. اگر میخواهید تفکرات خود را وارسی کنید، نگاهی به زندگی خود بیاندازید. ثروت و سعادت و خوشبختی، کیفیت روابط شما با دیگران و حتی تندرستیتان بازتاب شایع‌ترین اندیشه های هوشیار شماست. محصول اندیشه کسب نتیجه است. اگر در زندگی شما چیزی وجود دارد که آن را نمی خواهید، نگرانی های خود را کنار بگذارید و دیگر راجع به آن حرف نزنید، زیرا انرژی که صرف این نگرانی ها می کنید باعث بقای موضوع می شود. بهترین مثال بحث کردن و مشاجره است. اگر همسر شما به خانه بیاید و دنبال بهانه‌ای برای مشاجره بگردد و شما از مشاجره امتناع کنید، چه اتفاق میفتد؟ اون نمیتواند به تنهایی دعوا کند. هرگاه نگران مسئله باشید و یا حتی درباره آن بیاندیشید، دیگران بیوقفه در همان مورد حرف خواهند زد. این موضوع در زمان کودکی شدیداً توجه مرا به خود جلب کرده بود. هیچ وقت نتوانستم بفهمم که چرا هر وقت سیگارهای پدرم را میکشم، مادرم هوس میکند موقع شب بخیر گفتن مرا ببوسد. اگر میخواهید نگرانی هایتان دود شوند و به هوا بروند، حقیقتاً و از صمیم قلب بیخیالی پیشه کنید. این موضوع ما را به اصلی دیگر هدایت میکند. وقتی که نسبت به مسئله بیخیال میشه و رهایش میکنید، آن مسئله هم شما را رها میکند. مادامی که در موضع دفاع از خود هستید، دیگران حمله میکنند. چرا؟ زیرا ما تنها آن زمانی از خود دفاع که به مقام و موقعیت خود تردید داشته باشیم. واقعا مثال فرض کنید همسایه‌تان شما را متهم به مریخی بودن کرده است. آیا شما سراسیمه و شتاب زده با او وارد بحث درباره موجودات فضایی می شوید؟ نه، شما می دانید که یک مریخی نیستید، پس احتمالا فقط به او می خندید. مثال فرض کنید در اداره شما شایعات بی اساس زیادی بر علیهتان پخش شده است. اگر شما برای اثبات بیگناهی خود برای همکارانتان سخنرانی ترتیب دهید، این آتش را افروخته تر می کنید. راهش این است که همه چیز را نشنیده بگیرید. خواهید دید که خیلی زود همه چیز به فراموشی سپرده می شود.